والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن ولنبيك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روی ملکوتی امام راهیل و شهد روی مرمان روی اسلام صلواتی احترام کنید. الهی کنی به نفسی واقفتون بین یدیک وقد اول لها حسن توکلی علیک فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك، فإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. إلهي قد شوت على نفسي بالنظر لا فلها الويل إن لم تغفر لها. پس کردیم که بحث اون چه از فقرات اول مناجات مبارک استفاده میشه، مناجات کننده بعد از این که توجه میکنه به حال و وضعیت خودش در پیشگاه الهی، می‌بینه قبل از اینکه خواسته ای را از خدا داشته باشه چه برای جلب منافعی مثل قضای حاجتش و وسیله برای تکاملش و چه برای دفع دشمنان، قبل از اینکه از خدا درخواستی داشته باشی باید یک لیاقتی، یک استعدادی برای این درخواست کردن پیدا کنی. و با وجود آلودگی های روحی و قلبی که داره، لیاقت برای چنین درخواستی را در خودش نمی‌بینه. اینکه اول باید فکر کرد که این آلودگی‌ها را پاک کنه، بعد شروع کنه به درخواست کردن حاجاتش. در این مقام وقتی به آلودگی های خودش نگاه میکنه، اینه که ممکن است این آلودگی ها به حدی برسه که مورد غضب الهی واقع بشه. این است که باز در این مقام اولین قدم را این میبینه که از غضب و سخط الهی به خودش پناه ببره. این بود که در فقره بیشتر گفتگو کردیم، آمده بود که الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. بعد از فرض این که از غضب و سخط الهی در امان باشیم، بعد اون وقت باید در مقام این بر بیاد که با کمک الهی آلودگی ها شسته بشیم، یعنی مشمول عفو و مغفرت الهی قرار بگیریم. خب ممکنه گفته بشه که تو اصلا لیاقت رحمت خدا را ندانی، مثل جوابی از سؤال مبدلی یا به عنوان دفع دخ عرض میکنه الهی ان کنت غیر مستعیل لرحمتک فاهل فانت اهل ان تجود علی بفضل ساعتک. اگر من لیاقت دریافت رحمت تو را نداشته باشم، ولی رحمت تو مخصوص کسانی نیست که لیاقت دارند. بله، ابتلا شامل کسانی میشه که اهلیتش دارند، که به عقیده ما در درجه اول وجود چهار معصوم و سایر انبیا و اولیا. ولی این رحمتی که در اولین مرحله به این وسایط فیض و رحمت عنایت می‌فرمایی، اینا ریزش میکنه، شامل دیگران هم میشه، دیگران هم به توفیل اون بزرگواران و به دست اونها میتونن مشمول رحمت‌های واقع بشن. نکه من درسته ممکن است خودم صلاحیت درک رحمت را نداشته باشم، ولی امیدم از رحمت تو قطع نمیشه، با اینکه رحمت تو منحصر به کسانی که دارای استحقاق و اهلیت باشن نیست. این کنت غیر مستحیل رحمتک، اگر من اهلیت رحمت ندارم، اما تو این اهلیت رو داریم که بیش از استحقاق کسانی که اهلیت دارن جود و کرم خودت را گسترش بدیم. از کدام مصداقش شفاعت. در حال با این بیان انسان خودش را امیدوار میکنه به اینکه مشمول رحمت خدا واقع میشه و خدا گناهانش را بیامرزه، قلم عفو و گناهانش بکشی، آلودگیهاش را پاک کنی. این است که بر اساس این امیدی که پیدا میکنه این حالت برایش مجسم میشه. عرض میکنه الهی که انی به نفسی واقفتون بین یدیک لقد اضلها حسن توکلی علیک فقلت ما انت اهله و ترمتنی بفتری. تصور من اینه، حالا به زبان بنده مترجم به توضیحی بنده از میکنه، خدای من خودم اینجور تصور میکنم که در روز قیامت وقتی در پیشگاه تو میستم، درسته که خودم اهلیت ندارم، استحقاق رحمت و عفو و مغفرت تو ندارم، اما یک ابر رحمتی بر سر من سایه انداخته و این به واسطه توکلی است که بر تو داشتم. یعنی امید من به اعمال خودم نبود، کار را به تو واگذار کرده بودم که تو من را ببخشی. یادم اومد گاهی می قضایه های خاطره یادم میاد، بعضی بزرگانی بر ما حق دارن، عیبی نداره آدم اونها رو نقل کنه، ادای حقی هم بشه. من خیلی جوان بودم، یک ماه رمضان مشهد مشرف بودم، مرحوم حاج میرزاعلی علی تهرانی پدر آقای حاج آقا مشتبای تهرانی که هم درس فقه و اصول دارن هم درس اخلاق دارن در تهران، پدر ایشون اون وقت در مشهد امامت داشتن، مدتی بالا سر حضرت رضا نماز میخوند، شبها هم در منزلشون جلسه وعظ و اینا داشتن، شبای احیانا وقتی منزل ایشون که از برکات انفاس ایشون استفاده کنیم. به نظرم شب 23 بود، آخرای شب بعد از این که مراسم قرآن سر گرفتن و اینها انجام گرفت، در مقام دعا پیرمرد با ریش سفید از کد خدایا من وقت جوان بودن در دعاها پا را از مراتب توحید پایین تر نمی داشتن، یعنی همیشه از تو مقامات عالی توحید می خواست. اما حالا که پیر شدم و ریشم سفید شده، از تو من میخوام که من را مسلمان بمیرانی. بعد از که خدایا در این شبهای احیا کسانی قرآن خوندن، توسل داشتن، عباداتی انجام دادن، هر کسی را به واسطه یک عملی بخشیدی، یکی را به خاطر روزش، یکی را به خاطر نمازش، یکی را به خاطر صدقاتش، صله رحمش، کارهای خیلی انجام دادن. چه میشه ما هم را مجانی بیانورد؟ روز قیامت بگی یه دسته هم هستن من اینا رو مجانی آموزیدم، هیچ کاری هم نداشتم. این اون حالیست که اولیای خدا بعد از طی مقامات و سالها سیر و سلوک و ریاضت و استفاده از اساتید اخلاقی مثل مرحوم آقای جواد آقای تبریزی و اینا در آخر پیر در سن 70-80 سالگی به این حال میرسن که آدم به عمل خودش نمیتونه اتکا و اعتمادش بر خدا باشه. این است که در این مناجات فرض میکنه که الهی که انی به نفسی واقفتون بین یدنگ، حالا که گویا روز قیامت شده و من هم در پیشگاه تو ایستادم، درسته که دستم خالیه اما یک ابری روی سر من سایه انداخته، اولها حسن و توکلی علیک، اون توکل خوبی که داشتم نسبت به تو این یک سایه شده روی سر من. در این حالی که خودم دست خالی هستم اما تنها چیزی که دارم اون توکلی است که روی سر من سایه انداخت. فقلت ما انت اهلک و تغممتنی بعدک. در این موقعی که در حضور تو بودم تو اون چه سزاوار کرم و لطف و بزرگواری بود فرمودی، نه اون چه من لیاقت شو داشتم. یعنی نفرمودی بنده تو چقدر گناهکاری، چقدر بیحیایی، چقدر بیشرمی، چقدر آلودهی، اینا نفرم. فرمودی من اهل کرمم، اهل مغفرتم، اهل بخششم. فقلت ما انت اهلو و تغمدتنی به عفوک، و من رو مشمول عفوت قرار دادم برکت همون توکلی که من تو کرده بودم. یعنی بعد از این که مناجات کننده به خود میاد که من این آلودگی ها را دارم، با این آلودگی هم از دنیا برم، باز هم مایوس نیستم از خودم، اما امیدم به عمل خودم نیست، چون خواب کار رو به خدا واگذار کردن و اعتمادم به خدا بوده و خدا دوست داری که بندش اعتمادش بر او باشه. اینه که این انتظار داریم که در روز قیامت هم پای حساب و کتابی در میاد تو فقط اون چه قیامته، اون چه اهلیتش داری خودت بفرمایی و من رو مشمول عفو و رحمت خودت قرار. خب این حسن زن نیست، من اینجور تصویر میکنم آینده خودم را، اینجور امید دارم که اینجوری بشم، اما برای اینکه اینجوری بشم چه کار بکنم؟ حالا در میگم در آخرت اینجوری تصور میکنم که گویا اینجوری با من رفتار بکنی. خب اگر واقعا تو از گناهان من بگذری و من را مورد عفو قرار بدی، الهی این عفوت فمن اولا من که بذاری، اگر پای عفو در کار باشی کی اولا هست از تو برای عفو کرده؟ اگر جای عفو کردن خوب باشی، اگر جای گذشت مطلوب باشی، کی بهتر از تو که عفو بکنه؟ فرقش این است که من مشمول غضب تو نشدم، اونقدر کار من به رسوایی نکشیده که بر من غضب کنی و دیگه هیچ راهی به آی بازگشت من نمانی. درست خودم هم چیزی ندارم که عرضه کنم در پیشگاه تو، اما امید به تو را دارم. توکل بر تو دارم، اعتمادم بر رحمت توست. در این حال اگه من را ببخشی، کی اولا از تو که بخشش کنم؟ اما اگر بگی که تو انقدر دوری که لیاقت عفو هم نداری، بالاخره کسی که میخواد مورد عفو قرار میگیره یک مناسبتی باید داشته باشه با عفو کننده، به یک جهتی بگه تو را بخشیدن. اگر گفته بشه که تو انقدر از ما دوری که توقع عفو کردن ما هم نباید داشته باشی، به تعبیر یه خود مثلا استدلالی بخواهم عرض بکنیم، جلسه قبل عرض کردم که رحمت خدا شامل کسانی میشه که اهلیت دارن و شامل همه کسانی نهایتا خواهد شد که رحمت کردن به اونها خلاف حکمت نباشه. در مراحل مختلف بالاخره هر کسی که رحمت کردن خدا به او، عفو کردن خدا خلاف حکمت نباشه، مشمول عفو خواهد شد. بلو بعد از سالها گذشتن در عالم برزخ و نهایتا شفاعت قیامت باشه. خب اگر گفته بشه همون که بخواید مشمول شفاعت هم بشید، اون عفو و رحمت نهایی هم شامل تو باشه، تو باز هم یک مناسبتی میخواد. اگر اون مرتبه از نامرتبه قرب هم برای من حاصل نشده باشه تا به حال، برای اینکه مشمول عفو باشه اقلا یه حد نصابی از قرب میخواد، یک مرتبه نازلهی باید به خدا نزدیک باشه تا او را عفو کنیم. و این کان قد زنا اجلی ولم یدننی ملکه هنری، اما اگه اجل من رسید در حالی که من هنوز کاری که کمترین قرب و دنوبی برای من حاصل کرده باشه انجام ندادم، هیچ کدوم از این اعمال من مقبول نشد. و حقیقتش اینه که اون اعمالی که مثل اعمال بنده باشه هیچ وقت لیاقت مقبولیت هم نداره. اونقدر شوائب توی اعمال هست، دست ها آلوده هست، مشوب هست، که پای حساب اگر بیان هیچ که نمیتونه درست حساب پس بده و بگه این عمل را خالص برای تو انجام داده. خب حالا اگر اینجوری شد، گفتن این عملهای تو اونقدر هم تو را به ما نزدیک نکرده که تو را مشمول عفو قرار بدیم، با همه وسعتی که عفو و رحمت خدا داره اما شامل تو نمیشه، اما چه خاکی به سر کن. اگه اینجور شده یک راه دیگه برای من مونده که به تو نزدیک بشم، یه راهی به سوی تو باز کنم. اگه عملهای من رو هم دیگه نمیتونم منو نزدیک کنم، ولی باز هم یه راهی مونده برای نزدیک شد. چیه اون راه؟ اقرار به گناه.